أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. سلام و صلوات الهی به محضر مولا و سرور و سالار همه ما، مدار و محور عشق و معرفت و انسان سازی و آزادگی و حریت، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همه پاکبازان و رهبویان راه او، به ویژه شهیدان عزیزمان. و سلام به محضر شما بزرگواران. من از این تأخیری که اتفاق افتاد شرمنده هستم و عذرخواه. چند تا جلسه بود و دیگه جلسات پشت سر هم رو سعی کردیم پشت سر بگذاریم و تلاش کردم که زودتر تمام بکنم که خدمت شما برسم. به هر حال عذرخواهی میکنم، من شایسته هیچ کدوم از این عنوان ها نیستم. واقعا برای خودم این بیت امام رو همیشه زمزمه میکنم که میگفت نیستم، نیست که هستی، همه در نیستی از هیچم و هیچ که بر هیچ نظر اندازی. بعد این توفیق هست که ما خودمون رو در راه حضرت ابا عبدالله و در جهت نشر فرهنگ حسینی و بازکاوی و واکاوی و بازشناسی ارزش‌های عاشورا بدونیم. من بیشتر از این تصدیق نمی کنم، در خدمتتون هستیم. سوالات مطرح بشه، احیانا ممکنه طرح بعضی از سوالات خودش زمینه زایش سوالات جدیدی رو برای دوستان فراهم بکنه که اگر توفیق و حیاتی باشه هم الان در خدمتتون هستیم هم بعد از این. این شبها میارزه به این که ما بشینیم و باب معرفتی رو به سمت عاشورا بکشاییم. بنابراین اگر تأخیری هم صورت گرفته است، انشاءالله این لحظه ها جز عمرتون نیست. گفتن لحظاتی که انسان با ابا عبدالله هست و برای ابا عبدالله مصرف میکنه جز لحظه های زندگی حسابش رو نکنه. یه نکته بگم، در خدمتتون هستیم که سوالات رو گوش بدیم. یه کسی هست به اسم حسین ابن ابی حمزه. حسین ابن ابی حمزه میگوید من رفته بودم کربلا برای زیارت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. وقتی رسیدم اونجا اول رفتم در فرات غسل کردم، چون اینو هم توصیه کردم کسی میره اونجا هم از آب فرات بنوشد، هم اگر میتواند در فرات غسل کند به شیوه‌ای که جابر بن عبدالله انصاری هم داشت. بعد اومدم بیرون حرکت بکنم، دیدم از حایر کسی بیرون اومد. حایر میشه همون گودال قتلگاه. چند شب قبل که توضیح داده بودیم خدمت دوستان زمین کربلا رو، گفتم که الان در منطقه عراق مردم گودال قتلگاه و خود حرم حسینی رو میگوین حائر الحسینی، که حائر همان گودال است. گفت دیرم از اونجا کسی سپید خوشبو زیبا اومد مقابل من، گفت که الان نمیتونیم بری زیارت، صبر کن. من یه لحظه ایستادم، دو گونه بود این شخصیت و این نگاه روشن که من جرأت نکردم دیگه چانه بزنم یا اصرار ببرزم. برگشتم رفتم. شب شد، میانه شب تصمیم گرفتم که ساعت مثلا 1 و 2 شب تصمیم گرفتم مجددن برم. بازم وقتی اومدم همون چهره راه رو بر من گرفت و گفت امکان ورود در این لحظه به کربلا نیست. تا بار سوم وقتی اومدم گفت الان میتونی بری. طواف موسی بن عمران با 90,000 فرشته تمام شد. یعنی دائم پیغمبران در حال آمدن به کربلا و زیارت کربلا هستن، چون همه مدیون ابا عبدالله هستن. ما واقعا هر چه داریم از ابا عبدالله است، اگر دینمون، اگر فضیلتمون، اگر ارزشهامون، اگر فردا رو ما داریم همین است. و این است که سرمایه عصر ظهورم عاشوراست. با حضرت امام زمان جل الله تعالی و فرجه و شریف پرچم کربلا را در دست میگیرد و جهتش هم جهت کربلاست. انشاءالله که ما با این معارف بیشتر قرص بگیریم، آشنا بشیم، تمرین کنیم، مرور کنیم، قاب بگیریم، اینا را در قلبمون و در زندگیمون و انشاءالله حسینی زندگی کنیم. در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. بلافاصله بریم سراغ سوالای شما. اینطور پرسیدن در شب آخر، امام حسین علیه السلام با یاران خود اتمام حجت کردند. آیا در اون شب کسی از یاران از امام جدا شده؟
یعنی شب عاشورا. و در شب عاشورا ما دو گزارش داریم که این دو گزارش کمی متفاوتن با هم دیگه. یک گزارش از دختر بزرگوار حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام حضرت سکینه است که ایشون میگوید پدرم جمع کرد، من پشت خیمه هم بودم، گوش میسپردم، همه اصحاب جمع بودن و امام فرمود که از این تاریکی شب استفاده کنید و اگر هم میخواهید بروید فتقدو و جملن، شب رو شبه راهبار خودتون بگیرید. و حتی من شنیدم که گفت دست خانواده مرا هم بگیرید و از کربلا خارج شوید، آنان اگر به من دست بیاورند با شما کاری ندارن. این گزارش هست که این گزارش یک اشتباه تاریخی درش اتفاق افتاده، به احتمال بسیار زیاد در شب هشتم بوده نه در شب عاشورا. اما گزارش دقیق تری که ما داریم و از زبان حضرت زینب سلام الله علیها است، به گونه تلویحا از زبان کسانی که در کربلا بودن و گزارش دادن هم هست که در شب عاشورا کسی از کربلا خارج نشد، کسی نرفت. این رو هم بدونید برخلاف نظری که از کسانی که گفته روز عاشورا یک نفر از سپاه امام حسین جدا شد و رفت تو سپاه عمر صد، اینم درست نیست. پس در شب عاشورا کسی جدا نشده، یاران همه موندن. اولین کسی که بلند شد اعلام وفاداری کرد حضرت ابوالفضل العباس بود، بعد زهیر بن القین، بریر بن قزیر همدانی، برادران حضرت مسلم بن عقیل، پسر حضرت مسلم بن عقیل. وقتی اینها ابراز وفاداری کردند و با قامت افراشته و با قاطعیت و استواری اعلام کردند که ما از کربلا بیرون نمیریم، باعث شد که بقیه هم تشجیع بشن، تقویت بشه روحیشون و میگن این شب بلند شدن و شمشیرهای خودشون رو میچرخوندن، یه هله هلهی در کربلا راه انداختن، به تعبیری اون عشق و ارادت خودشون رو به حضرت ابا عبدالله در این چرخش عاشقانه در کربلا نشان دادن. که حتی گفته شده شوخی میکردن، همدیگر رو قول میدادن و این عشق و ارادتشون و پایبندیشون به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو نشان دادن. این از کجا میفهمم؟ این رو من بگم کوتاه و دیگه سوالات بعدی رو سعی میکنم کوتاه‌تر بگم. از گزارشی که حضرت زید سلام الله علیه از شب عاشورا داره که ایشون میفرماید من وقتی اومدم بیرون، اومده بودم که بیام وضعیت رو ببینم. حضرت زینب میفرماید وقتی اومدم شب میانه شب بیرون، دیدم که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام تو خیمش تنهاست. خیلی ناراحت شدم که چرا برادرم رو در یک چنین شب حساس و مهمی که فردا قطعا جنگه تنها رها کردم. تصمیم گرفتم گله بکنم برم پیش برادرم ابوالفضل. وقتی رفتم سمت خیمه برادرم ابوالفضل، دیدم صدا از خیمه میاد. نزدیکتر که شدم دیدم که برادرم رو زانوش نشسته، شمشیر رو روی زانوش قرار داره و بنی هاشم رو جمع کرده و با اونها صحبت میکنه و آمادهشون میکنه برای روز بعد. چنان قاطعانه همه اعلام وفاداری کردن که من خوشحال شدم، گفتم برم گزارش بدم به برادرم. وقتی یکم اومدم دیدم از خیمه حبیب صدا میاد، رفتم سمت خیمه حبیب، دیدم حضرت حبیب هم همه اصحاب رو جمع کرده با اونا صحبت میکنه و داره با اونا میگوید فردا نباید بگذاریم بنی هاشم زودتر از ما به میدان برون، ما جانمون رو وقای حضرت ابا عبدالله قرار میدهیم. یا خیلی خوشحالتر شدم وقتی اومدم بیرون که برم به سمت برادرم و بگویم این مسئله رو، دیدم که حضرت ابا عبدالله از خیمه بیرون اومده مقابل منه. وقتی منو نگاه کرد یه جمله به من گفت یا اختا منذ خرجنا من المدینه ما رأیتو که متبسمه. خواهرم از وقتی که از مدینه اومدیم بیرون تا حالا ندیدم تو لبخند بزنی، چرا الان داری میخندی خوشحالی؟ بگه ماجرا رو گفتم.
پس بگذار من یارانم رو به شما معرفی بکنم. همه رو صدا زد، جمع شدن. من بقیه شو دیگه نمیخوام توضیح بدم، طولانی میشه. میگه اعلام وفاداری کردن، ابا عبدالله فرمود پس بروید خانم هاتون از کربلا ببرید بیرون. از اینجا به بعد کسی به اسم علی ابن مظاهر کنه. میگه من وقتی اومدم به خیمه خانمم تا به خانمم بگم بیا برو بیرون از کربلا، گفت سخن نگو، همه چیز رو شنیدم. گفتم چه شنیدی؟ گفت همه چیز رو، فقط آخرش رو نشنیدم، سر و صدا شد متوجه نشدم. گفتم اتفاقا آخرش مهمه. آخرش امام فرمود خانم ها از کربلا بیرون برن. خانم ایشون تعریف میکنه، خانمم شروع کرد بلند بلند گریه کردن. گفت فردا دختران پیامبر تازیانه بخورند و به اسارت بروند، من سر آرامش پیش بگیرم. نه من نخواهم رد. یعنی شب عاشورا نه تنها اصحاب نرفتن، هیچ کدوم از خانمها هم از کربلا خارج نشدن و در کربلا ماندن.
خیلی متشکرم. صحبت های پایانی شما در طور با خانم ها موسا شده. چرا تعریف پیروی زن ها از اهل بیت با حجاب میاد؟ موضوع حجاب هست در سوالیشون، یعنی که خانم های اگر بخوان از اهل بیت استاد تاهارت پیروی کنن حجاب باید داشته باشن. این توضیح
بله، سوال خوبیست. البته پاسخ روشن است. نمی شود ما کسی رو دوست داشته باشیم اما مثل او نباشیم. من بگم کسی رو دوست دارم اما تو هر جور هستی که محبوب من هستی، من دوست ندارم مثل تو باشم. معمولا نشان عشق این است که ما همرنگی میپذیریم، هم‌آوایی میپذیریم، همدلی باش میکنیم. بودن کسانی که به پیغمبر عشق می‌ورزیدن، حتی حرکات ظاهری خودشون رو با پیغمبر تنظیم می‌کردن. مشهور است که یه روز بارونی بود، وقتی پیغمبر وارد مسجد شد سلمان هم وارد شد. کسانی که اومدن بیرون دیدن یک جای پا بیشتر نیست، پرسیدن که دو نفره. از سلمان پرسیدن که من چون پیغمبر رو دوست دارم حتی پامو جای پاش می‌ذارم. شما وقتی کسی رو دوست داشته باشید رنگ لباستون رو مثلش انتخاب میکنید، طرز صحبت کردنش رو مثلش انتخاب میکنید. حداقل و ساده ترین شکلش اینه که من بگم طیف جوان ما که امروز الگوهای رفتاری خودشونه ممکنه از شخصیتهای هنری یا ورزشی بگیرن، لباس او رو میپوشن. غیر از اینه شما بگیم مثلا بچه های جوانی که مسی رو خیلی دوست دارن، لباس مسی رو تنشون میکنن، شماره او رو تن خودشون میکنن. عوض میخوام البته مثالی اینجوری میزنم، دم دسترین رو میزنم. من اگر بچم رو دوست داشته باشم باید حتی کلماتم رو به شکلی میگم که بچم میگه. شمس تبریزی محبوب حضرت مولانا بوده. مولانا اسطوره و چهره بسیار بزرگ ادبی ماست. تو شعرش به جای قفل میگه قلف، به جای عکس گاهی وقتا گفته اسک. میگه صلاح الدین زرکوب که من دوستش دارم اینجوری میگفته، منم مثل او میگم. طرز گفتن من مثل اوست. کلمات رو ساده و عامیانه به کار میبرد چون محبوبش اینجوری به کار میبرد. خب میشه من دوستدار حضرت زینب سلام الله علیها باشم و لباس من لباس حضرت زینب نباشد؟ میشه من حضرت زهرا رو دوست داشته باشم و به لباسی که حضرت زهرا توصیه کرده، سفارش کرده، من چنین لباسی رو نپسندم؟ وقتی ما کسی محبوبمون باشه پسندمون پسند او میشود. یکی درد و یکی درمون پسندد، یکی وصل و یکی هجرون پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. من اگر ابا عبدالله رو دوست دارم پس سعی کنم همه چیزم رو به اون نزدیک بکنم. خب بی‌تردید اگر الان حضرت زینب وارد این مجلس بشه از شما یه سوال میکنم، فکر میکنید خانم ها چی کار میکنن؟ بی تردید سعی میکنن یه مقدار خودشون رو متفاوت تر از اکنون که هستن قرار بدن. حتی اگر کسی حجابش کامله سعی میکنه یکم این حجاب رو وقار رو بیشتر بکنن. کاری کنید که حضرت زینب با دیدن شما تبسم بزنه و تبسم حضرت زینب به مدد همین مسئله است و این است که ما وفادار به فرهنگ او باشیم.
خیلی متشکر. سالا متنوع هستن. پرسیدن از این که مادر حضرت قاسم آیا همون زنیست که امام حسن رو به شهادت رسوند و این که امام حسن چند تا فرزند در کربلا باشه؟
بله، مادر او ظاهرن رمله نامش بوده و هیچ نسبتی با اون زنی که دختر اشعث بود، گعده مشهور که قاتل حضرت امام مجتبی علیه السلام است، نیست. از امام مجتبی علیه السلام 8 فرزند در کربلا شرکت داشتند و اینا دختر هم بود که چند تاشون به شهادت رسیدن. اونایی که به شهادت رسیدن و کمتر از نامشون سخن میگوییم، مشهورتریناشون هم 2 نفری هستن که معمولا ما ازشون اسم بریم. حضرت قاسم ابن الحسن است و حضرت عبدالله ابن حسن. عبدالله ابن حسن در کربلا کمتر از 11 سال نداشته. تو این چند روز گذشته که یه روز رو مثلا اختصاص میدن به شهدای کربلا، هر روزی یه نامی داره که یکی از غلطترین اتفاقاتی است که افتاده، هیچ نسبتی این روزها با این نامها نداره و حتی مردم رو به اشتباه انداخته. بعضی به من میگن حضرت عباس روز نمیدونم 7 شهید شده یا روز 9. این نامگذاری های نادرست که بنده چند سال قبل خدمت جناب مهندس عرض کردم خوب اسم روزها رو ما پیشنهاد بدیم عوض بشه و برای هر روزی ما یه نامی و متناسب با اون روز یک شخصیت رو طرح کردیم که متاسفانه چون قدرت رسانه‌ای در اینجا نیست نتونستیم این رو به کشور منتقل بکنیم. امیدوارم هر سال اگر این اتفاق بیفته ما اینجا طرح بکنیم، شاید بتوانیم یه شعاعی بهش بدیم و اون روزها متناسب با اون باشد. حضرت قاسم و حضرت عبدالله ابن الحسن من دیدم تو تلویزیون، تو رادیو. تو این روزا من اصلا وقت نکردم از رسانه ها استفاده کنم، اما تو راه داشتم یوار میومدم دیدم رادیو داره میگه فرزند 5 ساله امام حسن مجتبی علیه السلام عبدالله ابن الحسن. اینقدر خالیش نیست، متوجه نیست که امام حسن مجتبی سال 50 هجری به شهادت رسیده و کربلا سال 61 هجری است. یعنی کوچکترین فرزند امام مجتبی نمیتونه کمتر از 11 سال داشته باشه. یکی دیگه از این بچه‌هایی که شهید میشه احمد ابن الحسن بشه، ابوبکر ابن حسن، عبدالله بزرگ، عبدالله اکبر که به شهادت میرسه و یکی هم میجنگد زنده میمانه، اونم حسن ابن حسن یا حسن مسناس. به نظر میرسه سنش تو این موقعیت حدود تقریبا 17 یا 18 ساله میاد تو میدان میجنگه، دستاش ضربه میخورن، به زمین میفته، بیهوش میشه، دشمن تصور میکنه کشته شده. روز بعد وقتی میان سرها رو جدا بکنن، کسی که رو سینش میشینه میبینه نفس میزنه، چشماشو باز کرد. درست تو این موقعیت کسی میگذره که نسبتی با مادرش داره، میگه او رو نکشید، این با من آشناست، من میبرم کوفه، اگر خلیفه یا امیر بخشید بخشید، اگرم دستور قتل شدن که فرقی نمی کنه. که بعدا آوردن کوفه، درمان کردن، عبیدالله هم صرف نظر کرد، ازدواج کرد با دختر امام حسین حضرت فاطمه صغرا و بعد در 35 سالگی او رو به شهادت رسوندن. 4 تا بچه از او به وجود اومد که این 4 تا بچه نقش شگفتی در تاریخ داشتن به نسل او که بسیار بسیار خواندنی است. امیدوارم اگر یه وقت صحبت شد از بازماندگان کربلا، مجالی ما یه وقت پیدا کردیم، من چهره های بازمانده از کربلا و ادامه زندگیشون رو بگم که متاسفانه درباره شون کمتر حرف زده میشه. مثلا فاطمه صغرا چه کرد، کی بود، تو مبارزات مکه و مدینه چه نقشی داشت، اینها متاسفانه گفته نمیشود.
خیلی متشکرم. علی شد کوتاه‌تر.
هر جایی که هم برای تاش من سعی می‌کنم کوتاه‌تر بگم. بسیار.
پرسیده شده که در روز عاشورا یا 2 تا خورشید در آسمان کربلا بوده. یکی این که یکی هم در روز عاشورا چرا نباید روزه گرفت؟
بله. روز عاشورا یک خورشید مثل همه روزهای دیگر در میانه آسمان بود. که البته این خورشید گم شده بود تو آسمان. که اینقدر غبار بود که خورشید رو کسی نمی‌دید. اینه که با گفته شده که یوم استجار به الهدا و شمس فی کدر الاجاجه لساما، خورشید در میان غبار گم شده بود. اما به ذوق گفتن یه خورشید دیگری اون روز بود که در پی ماه بوده، اونم خود حضرت ابا عبدالله بود، چون حضرت ابا عبدالله مصباح هدایت، چراغ خورشیده. اینه که میگن در کربلا دو خورشید بود، خورشیدی که در پی ماه میگشت یعنی دنبال حضرت ابوالفضل عباس بود. اما چرا روزه نگیریم؟ چرا روزه توی این روز گرفته نمیشه؟ گفتن بنی امیه برای تیمن و تبرک روز عاشورا روزه میگرفتن، چون اون روز جشن گرفتن، یومون تبرکت بهی بنو امیه، جشن گرفتن، پایکوبی کردن، شادی کردن. و بعدها سالهای بعد بنی امیه میگفتن به یمن این پیروزی بر حسین ما روزه میگیریم، مسجد ساختن به شکرانه پیروزی بر امام حسین. چندین مسجد زنان هم ساختن، چند تاشونو خانم هایی که خوش شطور قربانی کردن و روزه گرفتن. اینه که روز عاشورا گفته شده روزه نگیرید، تا حدود ظهر سعی کنید چیزی نخورید یا کمتر بخورید، اما بعدا حدود ظهر با اندکی که میخورید این نظام تفکر بنی امیه رو شما پیگیری نکنید. اما البته روز تاسوعا آدم میتونه روزه بگیر روزهای قبل هم. من کوتاه میگم که مجال سوالات دیگه باشه. بعد
پرسیده شده که چرا امام حسین با علم به این که ایران شیعیان مخلص و جان رفتف بسیاری داره به ایران نیومد؟
بله روشنه، امام دعوت نشده بود از طرف ایران، دعوتی که از امام شده بود کوفه دعوت کرده بود، 18,000 نامه نوشته بودن و امام باید به کسانی که نامه نوشتن جواب بده. اصل کاملا انسانی و مشخصی است، حتی از نظر نظام امروز جهانی هم مسئله روشن و پذیرفته شده است. دعوت کردن باید بره کوفه، اما وقتی داشت میرفت به سمت کوفه راش عوض شد دیگه، در منزلی به اسم شراف پر سر راه رو گرفت و او رو به این طرف آورد. اما ایرانیان بعدها متوجه شدن حادثه کربلا رو، و بعد وقتی متوجه شدن تصمیم گرفتن که خودشون رو برسونن، و اونگونه که در روایت تاریخی داریم خیلی دیر رسیدن، وقتی متوجه شدن که دیگه حادثه کربلا تمام شده بود.
بازم های دکتر پرسیدن در مورد سر در تصویری که از سر حضرت ابو عبدالله ساده گذشته هم شما پاسخ داد، به این مکان خاصی هم که تو این شهر یه تصویری هست و شما منتصب
شده. بله چند شب قبل گفتم بردارید دیگه، خدا بردارید، من اصلا همچین چیزی نگفتم. من گفتم بله از سر امام حسین تصویری برداشتن، اما اون تصویر این نیست، اینقدر این با اون استنسل های قدیم که می گرفتن و رنگ پخش می شد روی صورت خراب شده که اصلا بهتر از نشان داده نشود. اما یک گزارشی وجود داره که این سر رو در راه رفتن به شام وقتی سرها رو می بردن، یه راهب مسیحی شبانه سر رو شست، با گلاب شستشو داد، و بعد چون معمولا در کلیساها و در دیرهای مسیحی نقاشی یک اصل بوده، هنوز هم هست، بهترین تابلوهای نقاشی جهان رو شما میتونید توی کلیساها پیدا بکنید. شما اگر برید مجسمه‌های میکل آنج، رافائل، همه اینا رو میتونید توی کلیساها پیدا بکنید. این تصویر رو کشید، اینا نقاش بودن، و با هنرمندی سر امام حسین رو کشید و بعدن این سر رو آوردن توی موزه لوور. البته من بعدن رفتم موزه لوور، هر چی جستجو کردم با اینکه موزه لوور واقعا خیلی گسترده است، گفته شده اگر روی هر شیعی که در این موزه است یک ثانیه بتونید درنگ بکنید، حداقل یک هفته وقت لازم دارید که بتوانید اشیا رو فقط نگاه کنید ببینید. مجال اونقدر نبود، من نتونستم ببینم، شاید هم باشد، اما از دوستان دیگری هم که سوال کردن گفتن این نیست. اما در زمان ناصرالدین شاه وقتی میره فرانسه این تصویر رو دیده، و با دیدن اون به نقاش باشیش میگه که این نقاشی رو من میخوام، و یه تصویر از اون بر میداره، عین اون رو تصویر میکنن و میارن به ایران، و این چیزی که گفته شده گفتم شباهتی به اون اصل نداره، ولی اصل موضوع درسته.
پرسیده شده که سوال خاصی است، طایفه یزیدیان آیا هنوز هم بازماندگانی دارند و کجا ساکن هستند؟
هم شمر هست، هم یزید هست، هم خولی هست، هر چه دلتون میخواد توی این جنگل مولا هست. عالم با بهتره بگیم که از یه بزرگی پرسیدم که دنیا رو چی بنامیم، گفت جنگل مولا، همه چی توش هست، شما هر چه بخواهید هست. 5 سال پیش من در خارج از کشور اعلامیه‌ای دستم رسید از دسفور طرفداران ابن ملجم، همیشه از دسفور، که یه گروهی اعلام طرفداری از ابن ملجم کرده بودند و میگفتند که حقش بوده علی کشته بشود و این چیزهایی رو ترک کرده بودند، مسائلی رو ساختگی ترک کردن، مثل الان شبهاتی که این روزها من میشنوم، یه چیزهایی تو دست و بال مردم انداختن و حرفهایی، امیدوارم یه شب من برسم اصلا روی چند تا از این شبهات صحبت بکنم. البته طبیعتا ممکنه اگر رو هر کدومشون بخوام صحبت کنم یه 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه وقت لازم باشه، دیگه خود به خود نمیشه به شیوه یه سوال شتاب زده کوتاه من طرح بکنم. از این سوال یک بار دیگه بفرمایید. بله آره در هر روزگاری این آدم ها هستن، میگن یه کسی یه شبی داشت زجه میزد و زمزمه میکرد، میگم آقا امام زمان من چه کنم که تو رو ببینم و در خدمت شما باشم؟ گفت اگر دوست قاتل جد من نباشی با من خواهی بود. گفت من چجوری دوست قاتل جد شما باشم؟ گفت ممکن شما دوست شمر باشید. گفت آقا من شبانه روز دارم شمر رو لعنت میکنم. گفت نه، خصوصیات شمری، اگر خصوصیات شمری داشته باشی با ما نخواهی بود. خب خصوصیات شمری الان ممکنه در کسانی باشد، مثلا فرض کن یزید بی‌پروا بود، یکی از خصوصیات یزید مسخره کردن بود. یه میمونی داشت به اسم ابو قیس، این رو سوار پسخایی میکنم، سوار یه علاق میکرد، تاج سرش میذاشت، لباس قرمز رنگی تنش میکرد، افراد دیگر رو میگفت بیاید مسابقه بذارید. معمولاً این علاق از اسبا جلو میزد، خیلی چالاک بود. بودم در گذشته، من روزنامه های عصر مشروطه رو میخوندم، یکی از مسابقاتی که برگزار میکردم، ببخشید من اینجوری طرح میکنم، مسابقه اسبا و خرها بود و معمولا در بسیاری از این مسابقات خرها پیشی میگرفتن بر اسبا. ببخشید اینجوری من صحبت میکنم. یزید این کار رو میکرد، بعد همه کسانی رو که شکست خورده بودن مسخره میکرد، دست انداختن، مسخره کردن، تحقیر کردن کار یزیده. خب به نظر شما الان کسانی هستن تحقیر بکنن، مسخره بکنن، دست بندازن، جوک بسازن؟ خب هست، پس نه یزید هست الان، کار از دم دست نزدیک فراوون، هرچه دلتون میخواد میشه پیدا بکنه که انشالله خدا کمش بکنه.
خب پرسیدن از اون کرسون وضعیت تعهد و مجرد بودنشون و یا واقعیت و رضیشون متعهد بودن مجرد بودن، این شان به همسری عمر بن خطاب داده بودن.
بله، یکی از دروغ‌هایی که در باره حضرت ام کلثوم مطرح شده این است که حضرت ام کلثوم با خلیفه دوم ازدواج کرد. این خطا از اینجا ناشی شده که بله چنین چیزی بوده، اما اون چی بوده؟ کسی بود به اسم ربیبه. ربیبه به معنای کسی بود که گاهی وقتا کسانی سرپرستیشو به عهده می‌گرفتن. از اسماء بنت امیس دختری بود در خانه حضرت علی که نقش سرپرستیشو حضرت علی به عهده گرفته بود به اسم ام کلثوم. ازدواج خلیفه دوم با این ام کلثوم اتفاق افتاده است و چون تو خونه حضرت علی بود اون رو دختر حضرت علی هم صدا می زدن، ولی دختر حضرت علی علیه السلام نبوده است. ام کلثوم با خلیفه دوم ازدواج نداشته است، مثلا در کربلا ما برای او همسری سراغ نداریم. این خلاصه شعاره انشاره یه وقت
بتونم درباره حضرت ام کلثوم صحبت بکنم، بحث بسیار بسیار شیرین و شنیدنی خواهد شد، چون خیلی از ابعاد وجودی این شخصیت بزرگ که همتراز حضرت زینب کبری سلام الله علیها است و چندین خطبه داره مثل حضرت زینب، متاسفانه مطرح نشده است. امیدوارم یه روز توی این شهر دسفول ما یک کنگره شعر برای انشاءالله حضرت ام کلثوم بذاریم.
پرسیده شده که دلیل شاخص بودن شهدای کربلا نسبت به شهدای صدر اسلام، حتی شهدایی که در رکاب امام زمان با هم بود چیه؟ مگه همشون برای دفاع از دین و امام خودشون جهاد نکردن؟
بله، ببینید، شباهت شهدا با هم دیگر به معنای آن نیست که سطح همه شهدا مثل هم است. نه، اینجور نیست. بعضی از شهدا درجات پایین تری دارن، بعضی از شهدا منزلت و موقعیت بسیار بسیار بالاتری دارن. به گذشتهشون برمیگرده، به میزان اخلاصشون و نوع فداکاریشون. شهدای کربلا هم همه در یه اندازه نیستن. شما نمیتونید سعد و ابوالخطوف رو مثل حضرت حبیب بدانید. اونا دیر اومدن، بعد پیوستن. حتی مقام حضرت حر با همه عظمتش ممکنه فروتر برخی از اصحاب حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام باشن. تفاوت دارن اینا سردشون، مثل شهدای خود ما همه شهیدن. حتی ممکن است کسی تو جبهه جنگ نباشد، مقام شهید داشته باشد. مثلا کسی که در آب غرق شود یه درجه از شهادت داره. مادری که در لحظه ولادت فرزندش از دنیا برود مقام شهادت دارد. کسی که در زلزله بمیرد مقام شهادت دارد. اگر کسی در آتش بمیرد مقامی از شهادت دارد. اگر کسی در غربت بمیرد شهید است. اگر کسی در دفاع از مالش کشته شود شهید است. اما اینا درجاتشون با هم دیگه فرق میکنه. حالا شهدای صدر اسلام بزرگ بودن، اما اینا هم تراز شهدای کربلا نبودن، چون حادثه کربلا بزرگتر و عظیمتر بود. شهدای صحنه های عصر پیغمبر یه 30-40% احتمال زنده بودن داشتن که در جنگ شرکت میکردن، حتی گاهی وقتا بیشتر از این. و بعضی از اینا شکوه حماسه کربلا و فداکاری رو نداشتن. شما در جنگ بدر، در جنگ بدر قرآن اشاره دارد، سوره انفال رو بخونید، اول سوره انفال سعی کنم کوتاه بگم، حیف من میاد باید خیلی حرف ها هست که طرح بکنم. وقتی پیغمبر از یارانی سوال کرد دوست دارید با کدوم کاروان دشمن مواجه بشید، دو تا کاروان به موازات هم حرکت میکردن، یکیشون ذات و شوکه بود و دیگری غیر ذات شوکه. این تعبیر قرآن است که من دارم میگم، غیر ذات شوکه، یعنی یک گروه اسلحه داشتن، یک گروه کاروان تدارکاتی بودن. و تودون ان غیر ذات شوکه، قرآن اشاره داره دوست داشتید همه تان با اون گروهی درگیر بشید که سلاح ندارن. اما در کربلا وقتی امام فرمان میگن این مرد، کاش مرد 70 بار باشد، ما در شمشیر آن غرق خواهیم شد. همون توصیفی که برای شب عاشورا کردم، بریر گفت وقتی شوخی داشتن میکردن با هم دیگه قول میدادن، بریر این حرف رو زد، گفت به خدا قسم فاصله میان ما و دوست یک شمشیر بیشتر نیست و من به لحظه ای میاندیشم که این شمشیر در خون من شنا کنن. من اون لحظه رو دوست دارم. کی یاران اینجوری بودن؟ یاران پیغمبر تو جنگ خندق پیغمبر چندین بار برای جنگ با امر فرمود هر که بره بهشتشو تضمین میکنم. کسی بلند نشد، یک نفر فقط بلند شد، اونم امیرالمومنین علی علیه السلام بود. تو کربلا میگفت برید، همه عاشقانه میرفتن، لخت میشدن، میجنگیدن. مثلا در باری آبستی این هست، نمیشه کربلا رو واقعا مقایسه کرد. خود ابا عبدالله فرمود مثل یاران من پیدا نمیشه.
پرسیده شده چرا بعضی ها میگن که امام حسن از امام حسین مظلوم تر است؟ این درست ابرازه این مظلومیت؟
تعبیری فقط کردم و اونم این است که حضرت امام مجتبی علیه السلام مظلوم بود از این جهت که حتی نمیتوانست شهید شود. اگر برای حضرت ابا عبدالله فضایی برای شهادت بود، برای حضرت امام مجتبی شرایطی نبود. اگر تو اون موقعیت حضرت امام مجتبی شهید میشد، گم میشد، چون معاویه شخصیتش فرق میکرد. معاویه به گونه ای عمل میکرد که مطلوب بود. بسیاری او رو کسی میدانستن که خارالمؤمنین است. چند بار بنده تو صحبتان گفتم شما مسئله معنوی مولانا رو نگاه کنید، معاویه رو میستاید. امام محمد غزالی کلی تعریف میده از معاویه. بسیاری از اهل تسنن نام معاویه رو بدون رضی الله عنه مطرح نمی کنن، چون معاویه ظاهر رو حفظ کرده بود و چون ظاهر رو حفظ میکرد امام جماعت بود. خیلی هم این مسئله رو به یزید گفت. به یزید گفت با شب عیش و عشرت داشته و خوش بخور بنوش، هر کاری میخوایی بکنی، صبح برم شون حضورت رو بگیر بیا تو مسجد نماز جماعت بخون، چون خودش این کار رو میکرد. مولانا میگوید معاویه شیطان رو رام کرده بود. این تعبیر رو در مورد معاویه دارد. خب یه معاویه با این شخصیت اگر امام حسن میجنگید که جنگید، هم همه رهاش کردن، حتی سرداراش رهاش کردن، داشتن تحویلش میدادن در مدائن. اگر چندین نفر نبودن اونجا مثل عموی حضرت مختار و تا حد خود مختار تلاش نمیکردن، امام حسن رو دست بسته برای دریافت جایزه تحویل داده بودن. پس امام حسن نمیتونست نقشی مثل امام حسین داشته باشه و همین است که بعضی میگوین مظلومتر از ابا عبدالله بوده است. اما حقیقت آن است که هیچ مظلومی مظلومیت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو ندارد. یعنی که مظلوم صفت شایسته حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام است.
به طور پرسیدم در مورد یکی از دختران امام حسین به نام فوله در شام مدفون است.
بله، مثل اینکه من از دوستان شنیدم که تلویزیونم یه سرمایه گذاری روی این کرده، دوربین بردن اونجا معرفی کردن. یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که همه سعی کردن یه چیز خیلی عجیب، تازه، متفاوت مثلا طرح بکنن تا یه جاذبه داشته باشه. حقیقت این است که به مزارهایی که در سوریه وجود داره خیلی نمیشه اعتماد کرد. من در باب الصغیر چندین بار رفتم و گرچه میگفتن نرید لای این قبرستان خطرناکه، اما من برای کار تحقیقی و پژوهشی مزار به مزار رو سعی میکردم برم بررسی کنم. باب الصغیرم بسیار قبرستان بزرگی است. شاید بیش از 15 تا مزار من در اونجا دیدم که اصلا حقیقت نداره و مزار اون شخصیت ها در بقیع بوده، اینا در مدینه در گذشتن و اونجا مزار مثل نمادین و اینها درست کردن. خوله نام یکی از همسران هست که داره، یکی از همسران امام مجتبی علیه السلام هم بوده است و اصولا حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام دختری به نام خوله نداشته است. این قبر با یه چنین نامی جعلی و ساختگی است و یک اشتباه تاریخی است.
فکر میکنم باید همینجا سارا رو خاتمه بدیم، صحبت پایانی شما رو بشنویم. شما اگر که انشاءالله فردا شب هم بخور بدید این پرسش رو صحبت کردم و ببینیم بعد از برنامه سال
قبلش باشه که فکر کنم مناسب
باشه اعلام میکنه
برای بشه
خرجش
بعدش که بعدش دیگه اون برنامه یه مقدار طولانی میشه مثلا اینجوری میشه که شرمنده بشه.
بعد از اینجا هم که تعزیه رو خواهیم داشت، صحبت پایانی سوال هم شده که کدام یک از مصائب روز عاشورا شما رو بیشتر متأثر میکنند و شاید بهتر است بگیم متأثر کنند ترس.
خب همه واقعا مسائل عاشورا سخت و سنگین بودن، واقعا داغ بر داغ بود. خود حضرت ابا عبدالله را اگر سوال بکنیم سخت‌ترین صحنه روز عاشورا رو شهادت حضرت علی اصغر میدونه، چون فرمود لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، ای کاش روز عاشورا همه شما می بودید و می دیدید که بر فرزند عزیز من که به میدان بردم و آب طلب کردم چگونه بیرحمانه عمل کردم. اون چی که هست، من قصد خوندن روزه ندارم چون سوال بدارم گزارش موضوع رو میدم. اینجوره، حضرت علی اصغر به جایی رسیده بود که اگر آب هم میدادن کارساز نبود، چون اون تعریفی که از تلذی وجود داره یعنی آخرین لحظه بود، آب هم میرسندن امکان این نبود دیگه این بچه بمونه. امام هم یه جوری صحبت کرد، فرمود اگه فکر میکنید این بچه رو من بهانه کردم خودم به آب برسم، شما خودتون ببرید این بچه رو سیراب بکنید. خدا رحمت کند مصطفی عقاد رو که مصطفی عقاد گفته بود اگر من کربلا رو بخوام تبدیل بکنم به یک سریال یا فیلم درباره کربلا بسازم، هرگز صحنه شهادت این کودک رو روشن نخواهم داد، چون عاطفه انسانی نمیپذیره که با یک کودک این گونه معامله بکنم. اما امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف از بین کل صحنه های کربلا سخت ترین صحنه رو وداع حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میدونه. وقتی آخرین لحظه ها دیگه خیمه ها بی پناه بودن و حضرت اومد خداحافظی بکنه از خیمه ها، دخترانشو یکی یکی صدا زد، همه اومدن بیرون کنار خیمه جمع شدن. حضرت زینب اومد، حضرت رباب اومد بیرون، به اسم هم صداشون زد و بعد فرمود که آماده باشید، این لباساتون دور خودتون بپیچید. به خانم ها گفت که چادرتون گره بذارید دور کمرتون. بعد به حضرت زینب فرمود به بچه ها بگو اگه گوشواره دارن، اگر خلخال دارن، اگه چیزی به دست و پاشون دارن، اینا رو بیرون بیارن، دشمن رحم نخواهد کرد به اونها. خب بچه ها حاضر نمی شدن. یکی از بچه هایی که توی این موقعیت پیش اومد و گفت من هرگز گوشواره ها از خودم جدا نمی کنم، دختر کوچک امام حسین بود، گفت آقا اینا رو تو به گوش من گذاشتی، میخوام اینا رو نگه دارم. خب میدونیم که بچه گذشت واقعا گوشواره ها رو چگونه بیرون کشیدن و چگونه این بچه ها رو اذیت کردن. امام وقتی تو این لحظه آماده شد بره، سخت‌ترین لحظه‌اش وقتی بود که میخواست دیگه از حضرت زینب خداحافظی بکنه. خیلی صحنه سختی بود. من همینو بگم دیگه صحبتم رو تمام بکنم. با بچه ها خداحافظی کرد، بچه ها رها نمی کردن، یکی پای اسب رو میگره، یکی کوشش میکرد به گونه پای امام رو بگیره، هر که سعی میکرد که یه شکلی برو شده یه لحظه امام رو نگه دارد. که امام فرمود برگردید به خیمه ها، خواهرم مبادا یا گریبان چاک بکنیم، مبادا کاری بکنیم دشمن خوشحال بشه. همه رو به زحمت حضرت زینب برگردون، اما وقتی برمیگردن بیقرارتر از همه خودش بود. که امام هم بیقرار بود چون خیلی سخت بود جدا شدن از حضرت زینب، همینجوری که این برمیرفت و این برمیگرد. هفت بار حضرت ابا عبدالله برگشت که زینب رو نگاه بکنه، این برمیگرد میری زینب میاد دنبالش، نمیتونه برگرده یه قدم دو قدم. وقتی بار هفتم برگشت نگاه کرد دید زینب رو نیستش، رو از بلند شد ایستاد نگاه کرد دید زینب افتاده، خودش رو رسون بالیه سر حضرت زینب، سر حضرت زینب رو در بدل گرفت. اینجا حضرت زینب گفت برادر اینجاد جبران بکنن، اما جبران رو در گودال خبتگاه بود بدنی که سر نداشت. وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. خدایا معرفت حسینی به همه ما عنایت بفرما، جان ما، قلب ما، نسل ما، ذریه ما را از ابا عبدالله مگیر، ما را بر محبت حسین بمیران، شفاعتش در قیامت و زیارتش در دنیا نصیب همه ما بگردان، قدم های ما را بر صراط حسین استوار بدار، در فرج مولانا امام زمان تأجیل بفرما، این قلیل ترسلات به لطف و کرمت از همه ما بپذیر، به رحمتی که بر عفتی که یا ارحم الراحمین.
تشکر میکنم از استاد ارجمند. چرا دکتر سنجیدی به روی شما قدمه آماده میشیم و میبینیم تجزیه زیبایی رو که